ساعت 6 بامداد. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. سلام بر شما شنوندگان ارجمند. امروز سه‌شنبه اول مرداد 1398، 20 ذی‌قعده 1440 و 23 جولای 2019 است. توجه شما را به نخستین بخش از خبرهای بامدادی رادیو ایران جلب می‌کنم که مروری است بر خبرها. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار هیئتی عالی رتبه از جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس، قضیه فلسطین را قضیه اول و مهمترین مسئله دنیای اسلام دانستند و با تمجید از ایستادگی و مقاومت شگفت‌آور مردم فلسطین و گروه‌های مقاومت از جمله حماس تأکید کردند پیروزی بدون مقاومت و مبارزه به دست نمی‌آید و ما بر اساس وعده تخلف ناپذیر الهی معتقدیم که موضوع فلسطین قطعاً به نفع مردم فلسطین و دنیای اسلام تمام خواهد شد. رئیس جمهور در دیدار نخست وزیر عراق گفت خوشبختانه در سالهای اخیر شاهد برداشته شدن گامهای تأثیرگذار در گسترش روزافزون مناسبات همه جانبه تهران بغداد بوده ایم و مطمئناً این روند ادامه خواهد داشت. نخست وزیر عراق نیز که در صدر هیئتی بلندپایه از مقامات سیاسی و اقتصادی کشور عراق به ایران سفر کرده است، در این دیدار با اشاره به برخی توطئه‌ها برای افزایش تنش‌ها در منطقه ادامه داد عراق هرگز بخشی از تحریم‌ها علیه ایران نبوده است و نخواهد بود. وزارت اطلاعات از دستگیری 17 نفر از جاسوسان حرفه‌ای نظام سلطه که سال 97 به صورت سلولی و انفرادی فعالیت داشتند خبر داد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در احکام جداگانه‌ای پرویز فتاح را به ریاست بنیاد مستضعفان و مرتضی بختیاری را به ریاست کمیته امداد امام خمینی منصوب کردند. کلیات طرح دوفوریتی الزام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان به تصویب مجلس رسید. وزیر امور خارجه کشورمان در دیدار رئیس مجلس ملی نیکاراگوئه بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای توسعه و تعمیق روابط دو کشور در همه زمینه‌ها به ویژه در حوزه اقتصادی تأکید کرد. در نشست ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور با حضور وزیر کشور ترخیص کالاها از گمرکات، رمز، ارزها و موضوع واردات و توزیع کاغذ بحث و بررسی شد. مدیر اجرایی مسکن مهر پردیس گفت حدود 4000 واحد مسکن مهر از سه‌شنبه اول مرداد به متقاضیان تحویل می شود. رئیس پلیس راهور ناجا گفت تلاش شبانه روزی 107000 نیروی پلیس در ایام نوروز باعث کاهش 17% تصادفات شد. رئیس انجمن تولید کنندگان تخم مرغ گفت تولید محصول به اندازه نیاز صورت می‌گیرد و هیچ کمبودی وجود ندارد. دست کم 16 تظاهر کننده وابسته به جنبش اسلامی نیجریه در جریان تظاهرات مسالمت‌آمیز در ابوجا به شهادت رسیدند. راهپیمایان آزادی شیخ زکزاکی رهبر جنبش اسلامی نیجریه را فریاد می‌زدند. در حمله هوایی آمریکا به منطقه‌ای در ولایت لوگر افغانستان 8 غیر نظامی کشته و 4 تن نیز زخمی شدند. رژیم صهیونیستی با ارتکاب جنایت دیگری عملیات تخریب کامل یک محله فلسطینی در جنوب قدس را با ویران کردن 12 خانه آغاز کرد. زلزله‌ای به بزرگی 4.9 در مقیاس امواج درونی زمین ریشتر بامداد امروز کنگ در استان هرمزگان را لرزاند. از خسارت احتمالی زمین‌لرزه گزارشی نرسیده است. و سازمان هواشناسی در 3 روز آینده برای مناطقی از جنوب و جنوب شرق کشور رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید موقتی پیش بینی کرد و درباره احتمال جاری شدن روان آب در برخی از این مناطق هشدار داد. بخش بعدی خبر ساعت 7.
بسم الله الرحمن الرحيم والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم
نفس صبح
در جام شفق نور خدا جام شفق نور خدا ریخته ای ما با نفس صبح در آمیخته ای ما با نفس صبح در آمیخته ای ما با نفس صبح در آمیخته ای ما با نفس صبح در آمیخته
ای. به نام خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، در برنامه امروز ابتدا به تلاوت آیات 85 تا 93 سوره مبارکه اسراء گوش میکنیم و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و یسألونک عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك ولن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما و شنوندگان گرامی، ترجمه آیات مورد بحث امروز را آغاز می‌کنیم. قرآن در ادامه آیات گذشته به پاسخ بعضی از مشرکان یا اهل کتاب پرداخته و به پیامبر می‌فرماید: از تو درباره روح سوال می‌کنند، بگو روح از فرمان پروردگار من است و به شما جز اندکی از دانش داده نشده است. تا آنجا که تاریخ دانش بشری نشان می‌دهد، مسئله روح و ویژگی‌های اسرارآمیزش همواره مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است. اما تا کنون کسی نتوانسته به حقیقت روح پی ببرد و به تعبیر قرآن علم بشری قادر به شناختن این حقیقت نیست. ولی آنچه که مشخص است وجود یک حقیقت ثابت در سراسر عمر یک انسان است که همانند اجزای مادی تعویض نمی شود و اساس وجود و عامل وحدت شخصیت ما را تشکیل می دهد. در آیات بعد خداوند خطاب به پیامبر می فرماید: و اگر بخواهیم آنچه را بر تو وحی فرستادیم همه را باز می بریم، سپس کسی را نمی یابی که از تو دفاع کند، مگر رحمت پروردگارت از تو مدد کند که فضل پروردگارت بر تو بزرگ بوده است. در این آیات این واقعیت به چشم می خورد که علم و دانش و وحی آسمانی پیامبر همه از ناحیه خدا و بسته به مشیت اوست. در آیات بعد نیز زمینه بحث بر محور قرآن است. خداوند چنین می فرماید: بگو اگر انسانها و پریان اتفاق کنند که همانند این قرآن را بیاورند، هرگز نتوانند، هرچند همه پشتیبان یکدیگر باشند. و همانا ما در این قرآن از هر گونه مثال آوردیم، اما اکثر مردم نخواستند مگر ناسپاسی را. در آیه 88 خداوند با صراحت از اعجاز قرآن سخن میگوید. آیه مورد بحث در حقیقت زنده ترین سند حقانیت پیامبر میباشد که به صورت یک معجزه جاودانی همیشه در تاریخ میدرخشد. خداوند در این آیه تمام جهانیان را اعم از دانشمندان، فلاسفه، نوابغ، عامه و حتی موجودات عاقل غیر انسانی را بدون استثناء به مقابله با قرآن دعوت کرده است و می فرماید: اگر فکر می کنید قرآن سخن خدا نیست و ساخته ی اندیشه بشر است، شما هم انسان هستید، لذا همانند آن را بیاورید. و هرگاه بعد از تلاش و کوشش همگی خود را ناتوان یافتید، مشخص می شود که قرآن کتاب آسمانی و از جانب خداست. تعبیر به آوردن کتابی همانند قرآن تعبیر جامعی است که شباهت و همانندی را در تمام زمینه ها می رساند. یعنی کتابی مثل قرآن از نظر فصاحت، از نظر محتوا، از نظر قوانین حیات بخش اجتماعی و پیشگویی های مربوط به آینده و امثال آن. لازم به تذکر است که یکی از مصادیق اعجاز قرآن این است که هیچ آثار کهنگی در آن راه پیدا نکرده و در هر عصر و زمانی که خوانده شود گویی برای همان زمان و همان دوره نازل شده است و هیچ اثری از گذشته زمان در آن دیده نمی شود. در آیات بعد قرآن از زبان مشرکان بیان می کند که به پیامبر چنین اظهار داشتند و گفتند: ما هرگز به تو ایمان نمی آوریم مگر اینکه از این زمین برای ما چشمه آبی بیرون آری یا باغی از نخل و انگور در اختیار تو باشد و در میان آن باغ نهرهای آب جاری گردانی یا پارهایی از آسمان بر سر ما بیفکنی آنچنان که خود میپنداری یا خداوند و فرشتگان را در برابر ما بیاوری یا خانه ای از طلا داشته باشی یا به آسمان بالا روی. حتی به آسمان رفتنت ایمان نمی آوری مگر آنکه نامه‌ای بر ما نازل کنی که آن را بخوانیم. آیه ادامه می دهد: ای پیامبر بگو منزه است پروردگارم، مگر من جز بشری هستم که از جانب خدا به سوی شما فرستاده شدم. در شأن نزول این آیات آمده است که گروهی از مشرکان از جمله ولید و ابوجهل در کنار کعبه اجتماع کردند و با یکدیگر پیرامون کار پیامبر سخن گفتند. سرانجام چنین نتیجه گرفتند که با او مذاکره کنند. شخصی را به دنبال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرستاد. حضرت به امید این که شاید نور ایمان در قلب آنها بتابد، فوراً به سراغ آنها شتافت و منتظر ماند تا ببیند آنها چه میگویند. آنها گفتند: اگر به راستی تو از جانب خدا آمده ای، از پروردگارت بخواه کوههای اطراف شهر مکه را به عقب رانده، نهرهایی همچون عراق و شام در این سرزمین خشک و بی آب و علف جاری سازد و نیز از او بخواه نیاکان ما را زنده کند. حضرت فرمود من مأمور به این کارها نیستم، بلکه دعوتی از جانب خدا دارم. اگر میپذیرید چه بهتر، و الا خداوند میان من و شما داوری خواهد کرد. دوباره آنها با لحن مسخره آمیزی گفتند پس قطعاتی از سنگهای آسمانی بر سر ما فرودار. حضرت فرمود این مربوط به خداست، اگر بخواهد انجام میدهد. ناگهان یکی از آن میان فریاد زد ما با این کارها نیز ایمان نخواهیم آورد، مگر اینکه خدا و فرشتگان را بیاوری و در روبروی ما قرار دهی. پیامبر در حالی که قلبش را حالی از اندوه و غم فرا گرفته بود برخاست و از میان آنان رفت. در این هنگام این آیات نازل شد و به گفتگوهای آنان پاسخ گفت. خداوند در پاسخ آنها با یک عبارت ساده و روشن به دو موضوع اشاره می کند. نخست این که پروردگار منزه است از این که تحت فرمان این و آن قرار گیرد و تسلیم پیشنهادهای واهی و بی اساس سبک مغزان گردد، و دیگر این که اصولاً آوردن معجزه کار پیامبر نیست، بلکه ارسال معجزه به اراده و فرمان خدا انجام می گیرد و او هرگاه ضروری بداند برای اثبات صدق دعوت پیامبرش هر معجزه‌ای که لازم بداند می فرستد. خب عزیزان شنونده، به پایان برنامه امروز می رسیم. تا برنامه آینده که ترجمه آیات این سوره را پی می گیریم، خدا یار و نگهدار شما.
صبحی که قدح نوش شود از نگه تو، آن صبح به کام است و به خیر است و مرادم. خدایا سپاس. در اولین روز از مرداد ماه صدای ما را از بخش اول برنامه های رادیو ایران میشنوید. سپاسگزاریم که با ما همراهید. مرضیه طبرستانی تهیه کننده، مهدی خانیپور صدا بردار، احمد جان بزرگی هماهنگی، محمد سعید استادات نویسنده و من دوستدار شما فاطمه حاتمی. سلام، صبحتون بخیر. تا ساعت 14 6:25 است و تقویم تاریخ تقدیمتون میشه. بشنوید.
به نام خدا. امروز سه‌شنبه 1 مرداد سال 1398 هجری شمسی مطابق با 20 ذی‌الحرام سال 1440 هجری قمری و برابر با 23 ژوئیه سال 2019 میلادی است. 20 ذی‌الحجه سال 456 هجری قمری، 984 سال پیش ابو علی قیروانی درگذشت. ابو علی قیروانی در سال 390 هجری قمری در مراکش به دنیا آمد. در جوانی به منظور شرکت در مجالس درس و بحث دانشمندان به قیروان واقع در جنوب تونس رفت و در آنجا مهارت بسیاری در شعر و ادبیات عرب کسب کرد. این ادیب عرب زبان شیوهی تازه در نقد آثار ادبی به وجود آورد، به طوری که نقد را که تا آن زمان در حد مقدمه و توضیح بود به مکتبی معتبر تبدیل کرد. از این منتقد و شاعر برجسته آثار جالبی درباره شناخت صنایع شعری بر جای مانده است. ابو علی قیروانی عاقبت در تاریخ 20 ذی‌القعده سال 456 هجری قمری دعوت حق را لبیک گفت. ۲۳ ژوئیه سال ۱۹۴۳ میلادی، 76 سال پیش، نبرد معروف کورسک آغاز شد. پس از تهاجم سنگین نیروهای آلمان نازی به شوروی سابق، آلمانی‌ها و روس‌ها هر کدام نیروی عظیمی را در برابر هم آماده کردند و درگیری‌های متعددی نیز در این میان روی داد. یکی از این نبردها جنگ تاریخی کورسک بود که در تاریخ 23 ژوئیه سال 1943 میلادی در منطقه اوکراین به وقوع پیوست. هدف ارتش آلمان از آغاز جنگ در این منطقه جداسازی و تسخیر ناحیه کورسک و نیز انتقام شکست در برابر استالینگراد بود. نبرد کورسک به شکست مجدد آلمان انجامید و راه را برای پیشروی روس‌ها تا برلین هموار ساخت. ۲۳ ژوئیه سال ۱۹۵۲ میلادی، 67 سال پیش، کودتای افسران در مصر به وقوع پیوست. در تاریخ 23 ژوئیه سال ۱۹۵۲ میلادی، کودتایی بر ضد ملک فاروق پادشاه مصر به فرماندهی ژنرال محمد نجیب و سرهنگ جمال عبدالناصر صورت گرفت. 3 روز بعد، یعنی در 26 ژوئیه، ملک فاروق رسما استعفا داد. چند ماه بعد نظام جمهوری در مصر به ریاست محمد نجیب اعلام شد. جمهوری عربی مصر چند روز ملی دارد، از جمله 23 ژوئیه، سال روز زمین سازی برای اعلام جمهوری، و 6 اکتبر،